بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث اصول عملیه، بحث براءت، جلسه 33 از مسلسل 803، سه‌شنبه مورخ 9/7/98.
ممنون. بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. استدلال مرحوم آخوند بر دلالت حدیث حل بر اصالت البرائه در شبهات حکمیه و موضوعیه بیان شد. گفتیم به این استدلال اشکالاتی مطرح شده است. اشکال دوم این بود که گفته شد قرینه داریم بر اختصاص حدیث حل به شبهات موضوعیه. قرینه فراز سوم است. الاشیا کلها على هذا حتی یستبین لک او تقوم به البینه. قیام بینه در شبهات موضوعیه رافع شبه است، نه در شبهات حکمیه. حدیث میگه اشیا همه چنینن، یعنی مشکوک الحلیه ها حلالن مگر این که بینه قائم بشه، و قیام بینه در شبهات موضوعی است. پس حدیث اختصاص داره به شبهات موضوعیه. از این اشکال مدرسه نجف مرحوم آی خویی در مصباح الاصول جزء دوم صفحه 274 و جمعی از تلامذشون پاسخ دادن. مرحوم مصطفی خمینی هم در تحریر الاصولشون همین پاسخ رو از اشکال مطرح میکنن با این عنوان: کما قویناه و اخیرا. اخیرا به این مسئله رسیدیم، مثلا تقویتش کردیم اخیرا. حالا اون جواب این است که میگویند کلمه بینه در آیات و روایات به معنای مصطلح فقهی نیست که شهادت عدلین باشه، بلکه بینه در آیات و روایات یعنی مطلق الحجه، مرحومای خویی در کتاب و طهارشون به مناسبتی در بحث فقهی آیا شهادت عدل واحد در موضوعات حجت یا نه، اونجا این جواب رو با توضیح بیشتری مطرح میکنن. میفرمایند لفظ بینه ثابت نیست که حقیقت شرعیه یا متشرعیه در شهادت عدلین داشته باشه، بلکه در قرآن و روایات بینه به معنای لغویش هست، ما یثبت الشیء، اون دلیل حجتی که شیء رو ثابت میکنه. بعد میفرمایند ببینید در آیات قرآن چنین استعمال شده اولو کنت علا بینت کنت علا بینت من ربی، یعنی حجتی از سوی پروردگارم، و جاءهم البینات یعنی حجت ها بیاید برای اونها، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، یعنی قضاوت من با حجت هاست، با دلیل هاست، و در مخاصمه امرؤ القیس هم عند النبی بینه به معنای حجت است، آیا دلیل داری زمین مال توست، آیا بینه داری، یعنی آیا دلیل داری زمین مال توست یا نه. پس بینه در اصطلاح فقها به معنای شهادت عدلین است، در آیات و روایات به معنای حجت. وقتی چنین شد حدیث حل میگه همه اشیاء مشکوک بگو حلال است، حتی یستبین، تا وقتی یقین کنی، او تقوم به البینه، یعنی یا حجتی برش داشته باشی. حجت هم در شبهات حکمیه است هم در شبهات موضوعیه. حجت در شبهه حکمیه مثل خبر واحد، شیء مشتبه بگو حلاله، مگر اینکه حجت بگه حرامه، خبر واحد بگه حرامه. در موضوعات هم مصداق حجت یعنی بینه، شهادت عدله. فعلیه با این بیان حدیث حل شامل شبهات حکمیه هم خواهد شد. بله؟ نه، روایت اگه باشه او بینه نیست، اون خبر واحد از حکم شرعیه. بینه اگه اصطلاح این باشه، بینه یعنی در موضوعات بلا اگه بیان اگه دو نفر آمدن برای یه مجتهد فرض اینه میخواد اجرای براءت مال کیه؟ الاشیا کلها علی هذا حتی یستبین لک، یا روشن بشه قطع پیدا کنی او تقوم به البینه. اگه بینه به معنی شهادت عدلین باشه، مگه شهادت عدلین بر احکام شرعیه نافذه؟ یعنی اگر عدل واحدی آمد گفت به نظر من گوشت ارنب حرام است، شما تعبدن قبول میکنید او رو؟ چون بیانه شهاده معناش اینه. نه اگر روایت بگه که روایت حجته، اگه خودش خبر ثقه باشه اون خبر حجته دیگه، اون که بیانه نیست که، اون لازم نیست بیانه باشه. خبر واحد ثقه بگه قال الصادق علیه السلام لحم الارنب حلال یا حرام، اون که تقوم بالبینه نمیخواد باشه که. یستبین یعنی روشن بشه قطع یا حجت. حالا دقت کنید،
بازم
قابل توجیه. بعضی از آقایون هم که این مبنا رو دارن گفتن حتی یستبین مقصود اعلی الحججه که قطع باشه، مقصود از این بیان سایر حجت هاست، مثل خبر واحد زنی مثلا. خب حالا اجازه بدید عرض میکنیم که این بیان مدرسه نجف اشکال رو برطرف نمی کنه، به خاطر این که عمده مشکلش این است که ما در مباحث حجیت خبر واحد هم به مناسبت این بحث رو مطرح کردیم و اشاره کردیم که ما قبول داریم بیانه در لغت به معنای ما یتضح، چیزی که روشن باشه یا روشن کننده باشه. در بعضی از آیات قرآن هم بیانه به این معنا به کار رفته، حتی تأتیهم البینه، رسول من الله یتلو صحفا مطهره، یعنی دلیل روشن. ولی این که مدرسه نجف ادعا کردن در روایات بینه در شهادت عدلین نه حقیقت شرعیه و نه حقیقت متشرعیه شده، این ادعای بسیار عجیبی است. انبوه روایات داریم که پس از حاکمیت اسلام در مدینه منوره و این که نبی گرامی اسلام مرکز قضاوت شدن، بلا شبهه بینه حقیقت شرعیه شد در شهادت عدله. بذار روایات مختلف رو ببینی، شیعه و اهل سنت از پیامبر نقل میکنن البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر. این بینه به چه معناست؟ همین جریان امرئ القیس که مرحوم آقای خویی شاهد آوردن بیانه در این قضیه به معنای حجت به کار رفته در روایت، شما روایاتش ببینید. باب سوم از ابواب کیفیت حکم در وسائل الشیعه اختصم امرء القیس و رجل من حضرموت الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی ارض فقال الک بینتون قال لا قال فیمینه این تقابل بینه و یمین رو ببینید امرء القیس با مردی از حضرموت یمن نسبت به زمین اختلاف داشتن آمدن پیش پیغمبر حضرت به امرء القیس فرمودن الک بینتون تو مدعی زمین مال توه اون میگه مال تو نیست تو بینه داری؟ قال لا امرء القیس گفت نه من بینه ندارم آیا بینه یعنی مطلق الحجه؟ این در مقابل یمینه قال فیمینو اگه تو بینه نداری پس او قسم بخوره قال اذن والله یذهب به عرضی خب راحت من بینه ندارم اون قسم میخوره زمین منو میبره پیغمبر فرمودن این ذهب به عرضی که به یمینی کان ممن لا ینظر الله الیه یوم القیامه ولا یزکیه ولهو عذاب علیم بعدن ففزع الرجل و ردها الیه گفت نه بابا من بی خود نقسمم نمیخورم بیا زمین مال توست خب این بیانه در مقابل یمین ظهور در چی داره؟ یا دقت کنید در جریان غصب فدک توسط غاصبین علیهم لعائن الله روایات رو ببینید عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام قال لابی بکر اتحکم فینا بخلاف حکم الله فی المسلمین وقتی فدک رو گرفتند از اهل بیت پیغمبر حضرت امیر که به محاجه آمدن گفتن برخلاف حکمی که در مسلمان ها داری میخوای برخلاف او برای ما اهل بیت حکم کنی گفت نه هم هر جور حکم در بین مسلمان ها شما همون جوری بعد حضرت شروع کردن چند بار کلمه بیینه اینجا تکرار شده روایت رو ببینید ان کان فی ید المسلمین شیئون یملکونه ادعیت و انفی من تسأل البینه اگه چیزی دست مسلمان ها باشه من برم ادعا کنم مال من تو از کی بیینه میخوای قال ایاک کن تو اسأل البینه شما که میگی من که مدعیم ابو بکر گفت من از شما بیینه میخوام بعد چند بار دیگه بعد هی حضرت فرمودن خب حالا اینجا دست ماست دیگران ادعا دارن چرا از ما بیینه میخوان به وضوح کلمه بیینه در شهادت عدلین به کار میره لذا در عصر النبی در مدینه منوره بیینه حقیقت شرعی در شهادت عدلین است بنابراین در روایت امام صادق او تقوم به البینه ظهور شهادت عدلین لذا با این بیانهای خویی اشکال اختصاص حدیث حل به شبهات موضوعیه پاسخ داده نشد حالا روایت مسئله رو نمیاره ولی بیانه رو ببینید چجور معنا حالا عبارت شنو بیارید تا بعد توضیح بدید باز استفاده بکنید اشکال سوم به دلالت حدیث حل تا اینجا اشکال دوم جواب داده نشد اشکال سوم به دلالت حدیث حل بر اصالت البرائه این است که گفته شده وقتی این حدیث اصالت البراءه رو ثابت میکنه که استناد این حدیث برای حلیت مشکوکات به اصالت الحل باشه، که شعبه من اصالت البراءه، ولیکن در مثالهایی که در این روایت مطرح شده است، درست در مشکوک الحل حکم به حلیت میکنیم، ولی نه بر اساس اصالت البراءه، بلکه بر اساس قاعده ید یا استصحاب حلیت است. پس معنا نداره امام بفرماین در مشکوکات براءت جاری کن، بگو حلاله، مثل این مثال ها، وقت در تمام این مثال ها اصالت البراءه جاری نمیشه. قبل از اصالت البراءه ما قاعده ید داریم و استصحاب حلیت داریم. پس معلوم میشه حلیت در صدر روایت مربوط به اصالت البراءه نیست، و الا سبب میشه همه مثال ها از تحت این قاعده کلی خارج باشه. توضیح مطلب در مثال اول، مستشکل میگه ذالک مثل سو، لباسی رو از کسی خریدی، شک داری آیا مالک بوده یا این لباس ارزون فروخته لباس دزدی بوده، شک داری، ذالک مثل صوبه، اصالت الحل جاری کن. اینجا جای اصالت الحل نیست، اینجا جواز تصرف مستند به قاعده ید است. قاعده ید اماره ملکیت است. بگو دست او بوده، پس مالک بوده، پس من جایز ازش بخرم، جواز تصرف دارم، مال منم میشه. این مستند شد به قاعده ید. مثال دوم، عبدیست خریدی یا میخوای بخری، شک داری آیا مملوک بوده، یا بیع نفسه، یا خدع فبیعه، یا قهر فبیعه، به زور گرفتنش، قل و زنجیرش کردن، آوردن فروختنش، شما بگو نه انشالله مملوک است و خرید منم درسته. خب حلیت و جواز شراء و جواز تصرف عبد بر اساس قاعده ید است. این عبد فی یدهی بوده، پس مالک بوده، ربطی به اصالت البراءه نداره. در مثال سوم، مثال نکاح، با خانمی ازدواج کرده، شک داره آیا خواهر رضاعی اوست یا نه، میگه ازدواج اشکال نداره، ربطی به اصالت الحل نداره. مستشکل میگه، مستشکل میگه استصحاب و عدم تحقق الرضاعه. لحظه تولد این خانم رضاعت محقق نشده بود، شک داره بعدا محقق شده یا نه، استصحاب عدم تحقق رضاعت، میگه رضاعتی نیست. موضوع درست میکنه، پس نکاح جایز. آنجا که شک داره این خانم خواهر نسبی او باشه، استصحاب عدم ازلی، وقتی نبود نسبت خواهریت نبود، شک داره بعد از وجود این دختر حدث نسبت خواهریت یا نه، استصحاب عدم ازلی میگه نسبت خواهریتی نیست، فعلیه مستشکل میگه در این موارد استصحاب و قاعده ید، میگه شبهه بر طرف، حلال، جایز تصرف کنی، جایز نگاه کنی، جایز از او استفاده کنی، ربطی به اصالت البراءه و اصالت الحلیه نداره. این اشکال سوم که شیخ انصاری هم مطرح میکنه، شهید صدر هم اونقدر این اشکال رو مهم میبینه، طبق تقریر مرحوم آقای هاشمی، که به خاطر این اشکال دلالت حدیث حل رو بر اصالت البراءه نمیپذیره. از این اشکال چند جواب داده شده. جواب اول، گفته شده است صدر روایت مربوط به اصالت الحلیه است، اصالت البراءه است. مثالها از باب تنذیر است و نه تمثیل. توضیح مطلب این که متکلم یک قاعده کلی که مطرح میکنه، گاهی برای این قاعده کلی مثال میزنه، عموم رو تعریف میکنه، بعد میگه مثل اکرم العلماء و اعط الفقراء و سلم علی الادباء، میگه این مثال ها عموم. گاهی قاعده کلی ذکر میکنه، به دنبالش تنذیر میاره، همانند ذکر میکنه و نه ذکر مصداق. مثلا عموم رو تعریف میکنه، بعد میگه و مثل ذالک الاطلاق، اینو میگن تنذیر. اطلاق هم در شمول مثل عموم است، این تمثیل نیست، این تنذیر. لازمم نیست که بین منذر و منذرون الی من جمیع الجهات تطابق باشه. جواب اول از این اشکال این است که گفته شده ذکر این مثال از باب تنذیر است نه تمثیل باشه. یعنی روایت اینو میخواد بگه هر شیئی رو شک کردی حلال یا نه، بگو حلال است، اصالت البراءه جاری کن، اصالت الحلیه جاری کن. و این اصالت الحل مثل حلیتی است که در صبح از قاعده ید استفاده میکنیم. مثل حلیتیست که در جواز تصرف در عبد از قاعده ید استفاده میکنید، مثل حلیتیست که در رضا از استصحاب استفاده میکنید. لذا امام اصالت البراءه را در حلیت تنظیر کردن به حلیت در باب صوب که به قاعده ید است، در باب عبد به قاعده ید است، در رضا به قاعده استصحاب است. این جواب قابل قبول نیست، خلاف ظاهر جدا. ظاهر حدیث این است که امام یک قاعده کلی ذکر میکنن، تمثیل درش میارن به اصطلاح این آقا و نه تنظیر. این اصالت الحل در مشکوکات نمونش مثل صوم، مثل عام، مثل شک در رضا. ظاهر روایت این است که این مثال ها از باب تطبیق است و تمثیل و نه از باب تنظیر. فعلیه این جواب اول از اشکال سوم اشکال رو برطرف نکرد. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگه دو تا مثال آورد معلوم میشه تنظیره.
خب اگه منظورم که اگه مثال باشه باید مثال همشون شبیه هم باشه.
ذالک مثل.
خب این سه چهار تا مثال باید همشون شبیه هم باشه، خودشون هم باید شبیه هم باشه.
نه لازم نیست. از همین جهت که همه مفید حلیتا شبیه همه، یه بچه شبه کافیه برای مثال زدن. حالا باید حل کرد، باید ببینیم قابل حل یا نه. گفتم شهید صدر همین اشکال سوم باعث میشه متزلزل بشه در دلالت حدیث. حالا تا برسیم.